درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است. در روزهای دوشنبه در خدمت شما هموطنان بزرگوار هستم و در ارتباط با مغالطات صحبت میکنیم. حالا ما دیگه چرا راجع به مغالطات صحبت میکنیم در کشوری که حکومت بر دروغ از بام تا شام دروغ عرض میکنم که دولت دروغ. حالا عرض میکنم که چرا ما نیازمندیم قبل از اینکه مغالطات رو پاک کنیم دروغ رو از سرزمین برداریم. اجازه فرمایید یک غزل کوتاهی خدمت شما بخوانم. بله، صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. کار ثواب باده پرستی است حافظا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. کار ثواب حی علی خیر العمل نیست به نظر حافظ. بهتره کار خوب این است که با رندان بنشینیم شراب پاک شیراز بخونیم، حرفای خوب بزنیم، آخوند در بین ما نباشد، آخوند آخوندزاده و فکر آخوندی و اندیشه آخوندی و عرض میکنم این چیزا. عرض میکنم خدمت شما که از روزگاری که ارسطو 13 مغلطه در زبان تشخیص داد، این 13 تا بودن در تمام این دوره هایی که بالاخره تمدنی پیش آمد علمی. عرض کنم یک آدمایی که دنبال رو ارسطو بودن، مشائیان، اینا فیلسوفان مانند فارابی و حکیم ابن سینا و ابن رشد و خیلی کسان دیگر بودن، هیچ اضافه نشد بر این 13 مغلطه. خواجه نصیر طوسی، اینا در منطق دست خیلی قوی داشتن اینا، تا رسیدیم به روزگار قرن 15 و 16 17 قریبا، تا میرسیم زمان بیکن. بیکن فیلسوف انگلیسی آمده است و ارقانون جدید نوشته. کتاب منطق ارسطو رو ارقانون بهش گفتن، خودش هم نگفت، دو سه قرن بعد از او این کتاب رو ارقانون. ارقانون به معنای ارگانن، به معنای ابزار و وسیله، یعنی این یک وسیله‌ای برایش تشخیص سره و ناسره است، منطق، علم منطق. بعد ارقانون جدید رو فرانسیس بیکن، مغز بسیار بسیار بیدار و هوشیار مغرب، تحریر کرده است. یعنی در این فاصله چندین قرن هیچ کس توجه مغالطات نداشت، به جهت اینکه دروغ حاکم بود، دروغ‌های شاخدار بزرگ حاکم بود در مملکتی که عرض کنم اساس حکومت و دولتش بر این هست که یک مرده از ته چا میاد و ما از او همت میگیریم، اون میاد شما رو نجات میده، دیگه جایی برای صحبت منطق نیست. که دوستی که از ایران برگشته بودن میگفتن از بام تا شام دروغ، یعنی این دولت غرق در جنایت و دروغ هست، اساس کارش که از ابتدا دروغین بوده. امروز هم که دچار اضطرار شده و مردم در مقابل اینا ایستادن، دروغ های عجیب و جنایات غریب، اینها در واقع اینا مسئلهشون مسئله این است که شما یک آخوندی به منزل راه داده باشین به عنوان مرد خدا، فرض کن یه خانواده آخوندی، عمامه و ریشی و قرآنی و تسبیح، آقا بفرمایید تشریف بیارید منزل ما سکونت کنید، آمده او میدانسته که دروغگوست، اهل منزل نمیدانستن که او دروغگوست، آمده و این خانواده چند نفری فرض بفرمایید 10-12 نفر فرض کنید در این خانواده بوده، یک چند نفری از ابتدا شک داشتن، اما بقیه اینها رو سر جاشون میشونه، آقا این مرد خداست، حضرت حجت الاسلام، این واسطه بین انسان و خداست، این وارث سنت نبوی است، آقا چی میفرمایید که دروغگو نیست اینا؟ یا آقا هم اونجا به سیاهکاری و دروغش و کارهای پنهانیش عرض میکنم ادامه میده، اما خبر نداشتن. تا یک روز همه این 11 نفر اهالی اومدن دیدن آقا تا دستش تا اینجاش عرض کنم پر خون، چاقوش هم دستش عرض کنم سر یه نفر بریده. همه متوجه شدن. حالا اون آخوند چه کرده؟ چاقو رو ننداخته معذرت خواهی کنه بره، عبا رو پرد کرده، یک قمه هم ساتونم از زیر عبا کشیده. من آخوندم، از اولم دروغگو بودم، سرتونم میبرم، همینجا هم هستم، پدرتونم در میارم. رو لباسی رو گذاشته کنار. داستانشون این شکلی شد. مرد محترمی کارخانه ای داشت از سر یه جایی اینا رفته بفروشه، مثل که فرض فرمایید مثلا 40 میلیون دلار خودشون قیمت کردن. گفتن آقا حواست باشه اینجا کجاست، تو به حرف ما گوش میکنی یا اتفاقها خواهد افتاد. مثلا از 40 میلیون 2 میلیون و 3 میلیون به این مرد دادن و بیرونش کرده به مملکت، بقیش هم خودشون بارو کشیدن دستگاه اسلام. حالا جالب اینجاست و خنده‌آور اینجاست که اینا به عمر لعنت میکنن. خیلی خنده داره واقعا. شما اینا آدمای جنایتکاری بودن، یعنی جنایت سرشت مذهبشون بود، اما تو اینا آدمای پیدا میشد عجیب غریبه که همین عمر بوده. حالا نفرت ایرانیان از عمر به واسطه همین جنگ قادسیه و بقیه قضایاست، ولی این آدمی بوده لباس پاره‌ای میپوشیده، روی مسجد روی سنگ میخوابیده، محافظم نداشته. داستان‌ها داریم از این زهد همین عمر که اینها دزدها و دروغگویا به او لعنت میکنن. شما باورش باور بفرمایید. میگوین هرمزان امیر لشکر اهواز و شوشتر و عرض کنم اهواز و کل منطقه رو بیچاره بهش خیانت کردن، از اهواز عقب نشینی کرد به دزدهول یا شوشتر، اونجا هم بهش خیانت کردن، مجبور شد صلح بکنه، خودش رو تسلیم بکنه، گفت آقا من میخوام با شاه شما صحبت کنم. اینم حالا خیال میکرد که اونا هم شاهی دارن و بندوبساتیست و درباریست و عرض میکنم که نگهبانان و تمدن اینجور چیزها. بردنش مدینه. حالا اون لباس زربفت پادشاهیش به تنش بود، چون اینا پادشاه های محلی بودن. طبری میگوید وقتی هرمزدان رو میبردن مردم مدینه بر روی پشت بام میگفتن اینک ملک عجم. بردنش، دید که مردی نسبتا تنومندم بود عمر، خوابیده روی سنگ ها. این آقای هرمزدان به تصریح طبری میگوید که این گفت آقا شاه شما کوپ است، آقا شاه ما همینه، شاه شما همینه، نگهباناش کو زندگیش کو. گفت نگهبان نداره، این مرد احتیاج نداره نگهبان، همینجا روی سنگ خوابید. یه حسیر یه سفری هم کرده به فلسطین، سوار شتر که میرفته از این حرکت دست پای شتر پیراهنش پاره میشه. این همه داستان ها نوشته شده. میره بعد اونجا یه اسقفی بوده مسیحی میاد به پیشوازش و اینها، میره بعد به یه پیراهن نو به تن این میدهد به عمر که اینو بپوش. عمر گفت نه نه، همون پیراهن خودم رو تعمیر کن. گو آقا من به تو رشوه نمیدم، من از عدل تو از ظلم تو در امان هستم، که حالا البته این خودش همه مغلطه هست. گفت نه همون رو بدوست، همون پیرهن خودش رو وصله کردم به تنش کردم. این زندگی عمر بوده، هیچ موقع هم غذای خوشمزه نمیخورده، نگهبان هم نداشته و اینا به عمر لعنت میکنه. میگفته است اگر در اقصا نقاط این مملکت اسلام یک نمیدونم مسلمانی مورد یک شتری مورد ظلم واقع بشه، خدا از من مؤاخذه میکنه. عمر، حالا شما مقایسه میکنید اینا رو با عمر؟ لعنت به عمر، خیلی خنده آوره نه؟ کسی زنی بابا نمیشد، میگفتن قضا نمیده کسی بخوره، پولم نمیگرفت، میدونست پولا دزدیان. گفتم این آدم حسابیه، اینا یکیش هم همین بوده. آمدن خواستگاری خواهر عایشه، گفته نمیخوام عمر رو. گفت که این آدم درشتیه، خشنه و قضا هم نمیده، یعنی چیزی در خانهش نیست. گفت چه بکنیم چه نکنیم، داستان جذاب و شیرینی. آمدن امر آس رو دیدن، پسر آس مورد مشاورت همه بوده، به هیچ کس هم خیانت نکرده در مشاورت. رفته پیش عمر، عمر رو فریب داده در واقع. روشون نمیشد که به امیرالمومنین بگن که آقا، امیرالمومنین بگویند که آقا این بچه نمیخواد تو رو. که رفته پیش عمر که عمر آقا شنیدم که رفتی خواستگاری خواهر عایشه. گفت بله درسته. گفت که آقا چه کنی، این عایشه دیدیش با رسول درشتی میکرد، این صفات این چنین از خواهرش یاد گرفته، این به تو چیز نخواهد کرد. گفت چه کنم؟ گفت برو دختر علی رو بگیر، در دامان علی پرورش پیدا کرده و فلان حرفا. علی دخترش داد به عمر چون قضا نمیداد. گفت یکی از ایراداش این بچه بود، دختر بچه بود، اینه که این قضا به کسی نمیده بخوره، دائم داره نان جمعه میخوره. علی آقا رو به ملاحظه بفرمایید، این که لعنت میکنه به عمر، ماهی های نمیدونم قزل آلای خالدار نمیم چی خودش پسرش. این است که وقتی من میخوام بیام اینجا خدمت شما در باب مقالات ها صحبت بکنم، که اینها در واقع عرض کردم فیلسوفان از همون قرن 16 و 17 رفته رفته اینها وظایف اینها دیگر مثل وظیفه فیلسوف قدیم نبود که در باب جهان رو صحبت بکند. و فیلسوف جای همه چیز رو داشت، جای منجمین صحبت میکرد، نمیدونم همه رشته علوم رو فیلسوف دخالت میکرد. بعد اینا تخصصی شد، اینا پرداختن بیشتر به کار زبان، زبان پاک کردن، زبان از خطا. آدمای مثل فرد فرمود، یکی از بزرگتریناش بعد از بیکن راسل بوده، برتون راسل، راسل و وایت هد، اینا حتی عرض کنم که منطق ریاضی رو تصحیح کردن، درست کردن. واری ما باید ابتدا این دروغ‌های شاخدار رو از مملکت بیرون کنیم. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس از طریق آخوند به خدا نرسید. شما از طریق یک نمیدونم گنجشکی ممکنه به یه چیزهایی پی ببرید. اینو جدی میگم خدمتتون. سعدی وقتی میگفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است یا دفتری معرفت کردگار، درست میگفت. چون آدم دانا کسی که جستجوگر عرض کنم مطالب و مسائل هست، بارقه هایی از عشق در دلش هست، از همین طرق هست که پی میبره به یک چیزهایی، یا در واقع خودشو به اون مرحله میرسوند. و محقق همون بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. از طریق عرض کنم که دوتا قناری، نمیدونم یه بچه گربه ای، دوتا توتی، از طریق اینا میشد به رقت قلب رسید. خیلی چیزهای ناگفتنی و بسیار بسیار دلاویز رو از همین رفتار این حیوانات در طبیعت میشه عرض کنم که درک کرد، که به نظر ما شرقی ها راه به خدا دارد، اما از طریق آخوند و ملا هیچ کس به هیچ جا نرسید، هیچ کس به هیچ جا نرسید. این کتابی که اینجا در دست من هست کتاب قطوری نیست، اما همین یک کتاب هر شبت که زیانش به اندازه حمله مغول بوده است در از میان برداشتن مدنیت عقلی. اسم این کتاب تهافت الفلاسفه، نویسنده یعنی ضد و نقیزگویی فیلسوفان، نویسنده امام محمد غزالی آخوند معروف، این بزرگترین آخوند تاریخ این آقاست، امام غزالی. علل اطلاق به او میگویند حجت الاسلام، حجت الاسلام، غزالی و آمده و عرض میکنم خدمت شما که مسائلی مطرح کرده فلسفی، مشائیین رو تکفیر کرده، در 23 مسئله مطرح کرده و همش هم مغلطه است. و من البته ابن رشد یک جواب دندون شکن به این آقا داده، اما دیر شده بود، حکمش صادر شده بود، به کل فلسفه تحریم شد در ایران از روزگار این آدم. کشوری هم که فیلسوف نداشته باشد، درش فلسفه تدریس نشود و نگاهش فلسفی نباشد، خیلی وضعش خراب خواهد بود. جامعه نیازمند شاعر است، نیازمند ریاضیدان است، نیازمند مهندس و پزشک و سایر حرفه هاست، نیازمند فیلسوف است. هنوز آلمان نگاه کنید، هنوز فلسفه دست آلمانه. مملکت فیلسوفان بوده در دو سه قرن گذشته. باری این آقا اومد با مغالطات قضیه وحی و داستان خدا و عرض میکنم مابعد و طبیعه و اینا، نظرات ابن سینا و عرض کنم که ارسطو و فارابی و اینها رو در ارتباط با خدا چون قبول نداشتن، داستان نمیدونم بعث اجساد به قول معروف و حشر ارواح و داستان خلقت و اینها رو خب نمیپذیرفتن. خیلی خنده آوره این آقا اومده اونها رو با اونم چیزهای قرآنی و اینها در زبان آوری فلسفه رو تعطیل کرده در مملکت ما. شنیدم آقای حسن نصرالله هم همزبان شده از با بعض اساتید خودمان که این مملکت ایران که مدنیت نداشته، که این مدنیتش از عرباست، این آقا خودش عربه، این آقای خامنه ای از زمان این، من خودم نشیدم مستقیم، اگر تیکای از حسن نصرالله داریم، حالا دیگه تنها کسی که به ما لگد نزده بود، من مؤدبانش رو میگم، حسن نصرالله بوده. اگر هست پخش کنیم لطفاً، ببینیم حسن نصرالله چی فرمود است در باب ایرانیان. گفته است ایرانیان صاحب مدنیتی نبودن، چیزی نداشتن. خب اینم همینه میگو.
ممکن يكون مقصود ایران، مع انه اليوم ما في بايران لا شيء اسمه تفاريس ولا حضاره فارسيه. الموجود في ايران هي الحضاره الاسلاميه، الموجود في ايران هو دين محمد العربي الهاشمي المكي القرشي التهامي المضري الذي ومؤسس الجمهورية الإسلامية هو عربي ابن عربي ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية اليوم سماحة الإمام سيد الخامنئي سيد قرشي هاشمي ابن رسول الله ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، هو العرب. على كل يمكن يكون مقصود إيران
وتخضع وتستسلم. في الأسابيع القليلة الماضية راهن البعض وحلم البعض بانتهاء الثورة الإسلامية وسقوط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه أحلام سراب. إيران هذه التي ضخم الكثيرون في العالم أحداثها، أنا أؤكد لكم اليوم، إيران نظامها ودولتها وشعبها ونخبها ببركة وجود قائد حكيم شجاع رحيم مدير ومدبر، قائد تاريخي هو سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله، وببركة الحضور الشعبي التاريخي على مدى 30 عاما، إيران اليوم خرجت من أزمتها ومن مأزقها وهي أقوى وهي أشد، وإيران هذه سوف تبقى حيث هي. إذن
خب ملاحظه فرمودید این نشان ورشکستگی این رژیم هست که اونقدر بیچاره شدن که یک لات تروریست عرض میکنم مفخوری مثل این آقا، آقا یه تعریفی از ما بکن، ما رو که مملکت خودمون قبول ندارن، لااقل یک حیثیتی بین این آدم کشا به دست بیاوریم. خب میدانید که اینها دست پرورده رژیم اسلامی هستن، حزب الله و همین حسن نصرالله و اینها، عکس های خمینی از بزرگ زدن ساختمان هایی که با اموال ملت ایران ساخته شده است. بله بیمارستان ها و در این داستان ها زیاد شنیدید. بله، اینقدر دچار بیچارگی و بدبختی شدن و ادبار و نفرت مردم که این آقا اومده برای میگه این مدیر و مدبر است. ایران هم تمدن نداشته، عرب بودن، عرب ها اومدن، نمیدونم چی کرده، به خصوص امام خامنه ای. احوال امام خامنه ای رو باید ایرانی ها بگوین، نه یک عرب لبنانی نمیدونم کجایی. ایداد بیداد. اجازه فرمایید که یک تنفسی بگیریم و برگردیم خدمت شما تا چند لحظه دیگر.